بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مسائلی که در مورد تعلیم و تربیت اسلامی مطرح است، مسئله محبت و نقطه مقابل اون خشونت است. البته نقطه مقابل محبت بغض است معمولا، ولی اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهرن خشونت است و تخییری. می دانیم که بعضی ها با چشم انتقاد به این تعلیم و تربیت اسلامی نگریستند و گفتند که در اسلام اون چنون که باید و به قدر کافی روی مسئله محبت و اثرش که نرمی و احسان هست تکیه نشده است، و اگر در اسلام مسئله محبت به انسانها مطرح است و مسئله احسان به انسانها و نرمش در مقابل انسانها، در مقابل مسئله دشمن داشتن انسانها هم و خشونت و خرج دادن و به یک معنا بدی کردن هم مطرح است. باز می دانیم که اونها که زیاد روی محبت تکیه می کنند مسیحی ها هستند و کشیش های مسیحی. اینها خیلی دم از محبت می زنند و می گویند عیسی مسیح هم تنها به محبت دعوت می کرد، در محبت هم استثناء نمی کرد میان این که افرادی که باید به اونها محبت بشود خدا ترست باشند، خدا ترست نباشند، پیرو به عیسی باشند، پیرو عیسی نباشند، در همه محبت. در یکی از این کتاب های تاریخ ادیان دیدم، یادم نیست کدام یکی از اینها بود و شایدم در یه مقاله‌ای که ترجمه شده بود از خارج خوندم، نوشته بودن به این که یک جمله که در همه ادیان دنیا، ادیان بزرگ، این جمله آمده، متحد المعال همه ادیان هست. گفته بود مثلا این در مسیحیت هست، در دین یهود هست، در دین زردشت هست، در دین اسلام هست، در دین بودا هست و در همه جا هست. او این است که برای دیگران همون را دوست بدار که برای خود دوست می‌داری و همون را بد چیز نخواه دشمن بدار که برای خود دشمن می‌داری. ما به این مضمون در اسلام زیاد داریم، احبب لناس ما تحب لنفسک و کره لهم ما تکره لنفسک، و به این مضمون و به این با تغییر عبارت زیاد داریم. خوب این دستور که در خود اسلام هم هست یک دستور کلی و مطلق است. یعنی آیا اسلام در این قاعده عمومی استثنایی آورده است و در ادیان دیگر استثنایی نیست، در مسیحیت استثنایی نیست ولی در اسلام استثناست؟ که در واقع اسلام میگوید که برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست میداری، مگر بعضی از مردم. یا برای مردم دوست بدار اون چرا برای خود دوست می‌داری، مگر در بعضی از امور، در اون امور نه، اون چه برای خود دوست می‌داری برای اونها دوست ندار. آیا در اسلام استثنایی هست یا نه؟ اون چه در اسلام با مسیحیت، البته ما با تعلیمات کشیشا داریم حرف میزنیم، ما به تعلیم خود عیسی مسیح کار نداریم، اون چه در اسلام با مسیحیت اختلاف هست در تفسیر محبت هست، نه در این اصل کلی. در کلیت این بحث نیست، در تفسیر این. حالا این مطلب را ما میخواییم توضیح بدیم. ببینید، ما از همین جمله ای که میگوین متحد المعال همه ادیان است، از همین جا شروع میکنیم. تشبیه کردن، گفتن که برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری. دوست داشتن برای خود چیزی را برای خود آیا همیشه منطقی؟ خودش یه سوال ممکن سوال کنید. آقا اصلا ما به این مطلب ایراد داریم؟ به جهت این که میگن برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست میداری، خب ممکنه انسان گاهی برای خودش چیزی رو دوست بدارد که نباید رو برای خودش دوست بدارد. یعنی مسئله محبوب بودن یک چیز و مطبوع بودن یک چیز برای انسان غیر از مسئله مصلحت بودن اون چیز است برای انسان. خب حالا اگر یک کسی برات عسل بد است، بیماری قند دارد و عسل براش بد است، ولی خودش این عسل دوست داره، حالا بگن آقا چون تو عسل رو برای خودت دوست داری، با اینکه برای خودت هم بد است، برای همه مردم دوست داره، حتی برای کسانی که برای اون هم بد است، مقصودی همچی چیزی؟ یا اینکه نه، اینجا محبت، محبت عاقلانه و منطقی که مساوی با مصلحت است، مقصود اینه. از نظر خیر و سعادت، اون چه که واقعا خیر و سعادت است، همینطور که خیر همیشه خیر و سعادت خودت را میخواهی، خیر و سعادت عموم مردم را بخواه. خیر و سعادت مردم را خواستن با این محبتی که ما عموما میگیم مسیحی ها میگن، با محبت ظاهری، یعنی کاری کردن که او خوشش بیاد، متفاوته. مادری و پدری به فرزند خودشون محبت دارند، خیر و سعادت بچه خودشون رو میخوان. حالا اینها دو جور ممکنه که همین خواستن خیر و سعادت فرزند خودشون دو جور ممکنه تجلی داشته باشه. یکی پدر مادرهای نادان نفهم، اینا که بچهشون دوست دارن و میخوان به بچهشون محبت کنن، مقیاس محبت کردنشون اینه، این بچه‌مون چی رو میخواد همونه بهش میدی. یعنی محبتشون به این شکل ظهور میکند که این بچه چی رو دوست دارد، هر چرا که این بچه دوست دارد همونه بهش بدیم، هر چرا که این بچه دوست ندارد و دشمن دارد اینه بهش ندیم. بنابراین پس اگر فلان غذا رو بچه دوست دارد، ولی چون دوست دارم منم بچه هم دوست دارم، نمیتونم بچه هم چیز دوست داشته باشه بهش ندم. اما یه دوایی را، یک آمپولی را که این بچه اساسا دشمن دارد و نمیخواد، این هم چون بچهش دوست داره بگه چون بچه‌م نمیخواد من هرگز بچه‌م ناراحتش نمیکنم. یه جور محبت کردن است. یه جور محبت کردن اون محبت مقرون به منطق است، محبت مقرون به منطق یعنی محبت موافق با مصلحت هست. محبت موافق با مصلحت شامل زمان حال و شامل زمان استقبال هر دو میشه. ممکن است اون محبتی که واقعا احسان است و محبت است ممکن است مطابق خوش آینده این بچه باشد، ممکن است مطابق خوش آینده این بچه نباشد. هست ما اگر بخوایم این دستور کلی که در همه ادیان آمده است بخوایم اینجور تفسیر بکنیم، بگیم واقعا مقصود همه ادیان از محبت کردن همین بوده، یعنی به مردم با مردم جوری رفتار کنید که اونا دوست می‌دارند. معنی محبت کردن اینه، همیشه به مردم جوری رفتار کنید که مردم دوست دارن شما اونجور با اونها رفتار بکنید. باید بگیم این دستور ادیان علیاذ بالله یک دستور غلطی است، در همه ادیان این دستور غلط بوده. محبت کردن و احسان کردن و خیر رسوندن به افراد و به جامعه ها که نمیتواند و مقیاس این باشد که اینها چی رو دوست دارن. این مثلا مکرر گفتیم، این مثل این است بروی این منطق ما باید بگیم مثلا اداره رادیو خیلی خیلی این عمل را به اصطلاح منطقی انجام میده و درست انجام میده. همیشه از مردم میگه که شما چی دوست دارید که همون چه که شما دوست دارید همون من بگذارم، هر صفحه شما دوست دارید همون من بگذارم. خب ممکنه اکثریت مردم همیشه چیزی رو دوست داشته باشن که وقتی او را بگذاره بیشتر این اکثریت را به بدبختی و به فساد بکشانه. ولی او اگر میخواد محبتش محبت واقعی باشه نباید تابع آمار باشه. وقتی که معمولا اغلب بچه ها جوان ها پسر ها دختر ها هستن که تقاضا میکنن فلان سفر را بذار، فلان نوار را بذار، فلان چیزی بیاد بگذار. بعدم بگه ببین آقا ما که در خدمت مردم هستیم، ما داریم به مردم خدمت میکنیم، هر چی دلشون میخواد همون ما میگذاریم. نه، موافق میل رفتار کردن غیر از مسئله مطابق مصلحت رفتار کردن است. اون پدر و مادر هم محبت عمیقشون و محبت عاقلانه و منطقشون نمیتواند محدود باشد به خاص فرزند، اون هم به زمان حال آینده را باید در نظر بگیرد. یه مطلب دیگر، تازه یه وقت از پای یک فرد در میانه است، یه وقت از پای جمع در میانه است. باز مثال به همون پدر و مادر ذکر میکنیم که 5 تا پسر و دختر تو خونه شدن، همه هم دوست دارن. حالا اگر توی اینها یه افرادی بعضی از این بچه ها متعدی و متجاوزن نسبت به افراد دیگر، تنها اینه که دوست نداریم که بگیم مطابق میل این رفتار میکنیم، بخوام میل اونای دیگر هم باید، اگر میل هم فرض کنیم مقیاس باشه، میل افراد دیگر هم باید در نظر بگیریم. یعنی اون کسی که میخواد با محبت از روی کمال محبت با این بچه های خودش در خانه رفتار بکند، گذشته از این که میل بچه ها نباید مقیاس باشد، مصلحت بچه ها باید مقیاس باشد، مصلحت جمع باید مقیاس باشد نه مصلحت فرد. و چقدر موارد ما میبینیم که مصلحت جمع با مصلحت فرد جور در نمیاد. یعنی اگر مصلحت این فرد رو در نظر بگیریم، مصلحت افراد دیگر را و مصلحت اون بلکه اون سازمان و جامعه‌ای که این فرد جزء اوست، اون مصلحت از بین میره و بعد در نتیجه نهایی خود اون فرد هم صدمه می‌بینه. مصلحت فرد این است که در یه مواردی حتی مصلحت فرد فدای مصلحت جامعه می شود. و همین جاست که در مواردی خود محبت ریشش گفتیم این قصد خیر و احسان داشتن، قصد خیر و احسان داشتن، خود محبت ایجاد می کند عدم نرمی را، خود محبت ایجاد می کند خشونت را، خود محبت گاهی ایجاد می کند حد اکثر اون چه که طرف او را برای خودش بدی تلقی می کند، مثلا اعدام را. اونجا که پای مصلحت جمع در میان است. ببینید این تعبیر قرآن چه تعبیر جامعی هست. راجع به مسئله قصاص، خب میدونیم قرآن در قانون جزایی خودش طرفدار قصاص است. در مواردی که یک کسی با عمد و بدون هیچ عذر عرض کنم که یک بیگناهی را، نفس محترمی را از بین میبرد، اسلام اجازه قصاص میدهد که این را به مجازات او اعدامش بکند. خب اینجا این مسئله پیش میاد که حالا این یه نفر کشته، ما چرا یه نفر دیگه اضافه بکنیم و بکشی؟ خب اگه کشتن کار بدی هست، ما چرا به عنوان قصاص این کار بد تکرار کنیم؟ او کار بدی کرده که یه نفر کشته، باید ما خود اون رو بکشیم که باید یه انسان کشته باشیم، یه کار بدی رو تکرار کرده باشیم؟ قرآن میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این کشتن این چنین را کشتن و اماته و میراندن تلقی نکنید، این را حیات زندگی تلقی کنید، ولی نه حیات این فرد، حیات جمع. یعنی با قصاص یک نفر متجاوز حیات جامعه را حفظ کردید، حیات افراد دیگر را حفظ کردید. شما اگر به متجاوز، به قاتل که یه نفر را کشت جلوش نگیرید، فردا همین یه نفر دیگه و فردا ده ها نفر دیگر پیدا میشن و ده ها نفر دیگر را خواهند کشت. از این را کم شدن افراد جامعه تلقی نکنید، حفظ بقای جامعه تلقی کنید. این را میروندن تلقی نکنید، زندگی تلقی بکنید. یعنی این قصاص معناش دشمنی کردن با انسان نیست، دوستی کردن با انسان هست. توجه کردید؟ یه مسئله دیگر اینجا باید عرض بکنیم، به اون مسئله این است. میگویند انسان دوستی، البته سخن درستی، انسان دوستی، ولی این مطلب باید که شکافته بشود. به قول طلبه ها میگن انسان دوستی، انسان به ما و انسان، یعنی انسان را از اون جهت که انسان است باید دوست داشت، یعنی انسان با ارزش‌های انسانی به اصطلاح امروز. آخه انسان، یه وقت ما انسان رو نگاه میکنه میگیم یک حیوان یک سر دوگوش مستقیم القامه که حرف هم میزنه. خب اگر این انسان است، چون به همون قدر انسان است که لومبا انسان بوده. اونایی که عیسی را به دار خواستن بکشن، اونها همون قدر انسان است که خود عیسی انسان بود. گویی انسان بود دیگه، اونم حرف میزد مثل انسانهای دیگه، اونم مثل عیسی حرف میزدن دیگه، فرق نداشتن. یه وقت ما میگیم انسان، یعنی این هیکل به اصطلاح خاص که در همه این افراد مشترک است، انسان به دوست داشته باشیم، این هر کسی که از نسل این آدم هست، اینه که از نظر زیست شناسی خلاصه انسان زیست شناسی، اونی که زیست شناسی اون رو انسان میداند، این مقصود است. یا نه، انسان به ما و انسان، یعنی انسان به خاطر ارزش‌های انسانی، به خاطر انسانیت. انسان دوستی یعنی انسانیت دوستی. اینجاست که وقتی که چون بغل و منبار پهلو هم دیگر بگذاریم، دو نوع از کار در میاد، یه چیز قاب در میاد، یکی یعنی او یه انسان ممکنه از آب در بیاد، یه انسان درست با ارزش‌های انسانی. به این یکی نه تنها یه انسان نیست، بلکه یه حیوان هم نیست. به تعبیر قرآن از حیوان هم چند درجه پایین تر آمده. انسان را باید دوست داشت به خاطر انسانیت، نه به خاطر همین هیکلی. انسانیت باید دوست داشت. حالا اگر انسانی ضد انسان شد، اگر انسانی ضد انسانیت شد، اگر انسانی مانع راه انسانهای دیگر شد، مانع تکامل انسانهای دیگر شد، باز اینجا این انسان که در واقع اسمش انسان است و در معنا انسان نیست، به تعبیر امیرالمومنین از صورت صورت انسان و قلب و قلب و حیوان، ظاهر ظاهر انسان است و باطن باطن یک حیوان. آیا باز ما به نام انسان دوستی باید به انسانیت خیانت بکنیم و به انسانیت دشمنی بکنیم؟ پس گذشته از مسئله این که محبت صرفا رعایت میل ها نیست و گذشته و اون مده عبارت است از رعایت مصلحت و خیر و سعادت دارد و گذشته از این که مصلحت فرد به تنهایی نمیتونه مقیاس باشد، مصلحت جمع باید در نظر گرفته بشود. اساسا مسئله انسان دوستی مسئله انسانیت دوستیه. به الله اگر مسئله فقط انسان به معنای همین جنس باشه، انسان زیست شناسی باشه، در از نظر زیست شناسی فرق بین انسان و حیوان نیست که، تفاوتی نیست. چرا ما گوسفندها را به اندازه انسانها دوست داشته باشیم؟ چرا اسبها، چرا الاغها را ما به اندازه انسانها دوست داشته باشیم؟ چون یه حیوان جندار است که جنداره. اگه حساب جنداری هست و ادراک لذت و علم هست و میازار موری که دانشش هست، خب این در این انسان همون مقداره که در اون اسب و در اون الاغ و در اینها هم هست. پس مسئله باید به انسانیت دوستی برگردد. اینجا وقتی که انسان دوستی معناش انسانیت دوستی شد و انسانیت دوستی هم معناش رعایت مصالح انسانی شد، و نه تنها رعایت میلها، از اینجا معلوم میشه که دستور محبت به انسانها یعنی قطع نظر از همه چی، فقط جوری رفتار کردن، این خوشش بیاد، اونم خوشش بیاد، اونم دوست داشته باشه، اونم دوست داشته باشه، اونم دوست داشته باشه، این یک منطق غلطی است. بلکه اون محبت منطقی طبعا توامه در یک جاهای با خشونت هاست، در یک جاهای با جهادها، با مبارزه ها، با کشتن ها، انسان هایی که خار راه انسانیت هستن، اونها را باید از میان برد و از بین برد. در قرآن کریم ما می‌بینیم که از یک طرف به محبت و به احسان و نیکی نسبت به همه مردم، حتی نسبت به کفار توصیه شدن، اما در حدودی که این محبت کردن و این نیکی کردن اثر نیک بداشت. اما اونجا که این نیکی کردن اثر نیک نبخشن، نه این نیکی دید، این بدیست به صورت نیکی. مثلا ببینید در آیه مبارکه ای که ظاهرا در سوره ممتحنه است، بفرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. يعني خدا شما را نهی نمی کند. اول میگه نهی نمی کند، بعد دستور میده نه امر میکند. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به کافرانی که به شما بدی که نکردن، به شما به خاطر دین با شما نجنگیدن، با شما در حال نبرد، او هم به خاطر دین نیستن، اونها که شما را از خانه هاتون بیرون نکردن که در اون وقت مصداقش قریش بودن که هم به خاطر دین با مسلمین می جنگیدن، هم مسلمین را از خانه های خودشون خارج کردن. یعنی اگه ما میگیم به کافران نیکی نکنید، دیرها داریم میگیم نیکی کردن اونها عین بدی کردن به خود شما، تقویت بنیه دشمن است که طبعا علیه شما بکار میرن. قرد میفرماید که ان الله يحب المقسطين، خدا کسانی را که خوبی بکنن و به قسط و به عدالت رفتار بکنن خدا اونها را دوست می‌دارد. یعنی نه انفاق بکنید. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، نسبت به اونها کدوم دلیله؟ راجع به عدل و به عدالت رفتار کردن و هر کسی را اون حق واقعی را هر فردی را بهش دادن، او را حتی نسبت به همین کافرانی که با شما می جنگن و شما را بیرون کردن باز میگه از عدل خارج نشی. این مسئله احسان است. در احسان میگن احسان را به اینها دیگه احسان نکن. اما مسئله عدل چطور؟ یعنی مسئله که حق اونها رو بخواییم بهشون بدیم. آیا ظلم چطور؟ ظلم ما میتونیم بکنیم؟ میگه نه. ولا یجرمنکم، در اوایل سوره مبارکه مائده است، ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. هرگز کینه و دشمنی یک قومی شما را وادار نکند که بر اونها ظلم و ستم بکنید. یعنی اون چرا که مستحق اون نیستن به اونها برسانید، با اونها هم به عدالت رفتار کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. اعدلوا و اقرب للتقوا. چون میدونید دیگه این در آیات دیگر قرآن هم هست، با کافر هم جنگیدن این هم یه حدی داره. یعنی در یه جا میرسه که دیگه اگر بیش از این برن جلو، این به تعبیر خود قرآن اعت قبض از حده، که در آیه دیگر میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در راه خدا با مردمی که با شما می جنگند بجنگید، ولی از حد تجاوز نکنید. مثلا اون وقت که دشمن از سرهاش زمین میزنه میگه تسلیم، حالا که دیگه تسلیم شد او که شمشیرش کشیدن است کنید شما دیگه نکشید. یا مثلا متعرض بچه هاشون نشید، متعرض زنه هاشون نشید، متعرض پیر مرد هاشون نشید، متعرض نمیدونم آبادی هاشون، درخت هاشون، چشمه هاشون، اینجور چیزا نشید. همون دستورایی که پیغمبر اکرم غالبا وقتی که مسلمین میرفتن به جنگ به صورت متحد المال بهشون میفرمود که اینجور کنید، اینجور که اینجور کنید. بنابراین وقتی که پای عدالت کردن و پای ظلم نقطه مقابل برسد، میگه که نه، به کافران هم از حد تجاوز نکنید، ظلم نکنید، با اونها با عدالت رفتار کنید. خب اینها هست، ولی پس ببینید عدالت که به هر حال باید رعایت بشود، احسان را در جایی اجازه میدهد که این احسان اثر خوب داشته باشه. اما اونجا که احسان اثر بد میبخشد، یا برای خود او اثر بد میبخشد یا برای مسلمین اثر بد میبخشد، اونجا مسلم اجازه نمیدهد. مثلا میگویند با کافران اسلحه به کافر نفروشید، اسلحه به کافر نفروشید. البته اقتصاد به اسلحه ندارد، هر چیزی که بنیه او را تقویت میکند. ولی ذکر میکنم که این در صورتی که شما بدانید یا احتمال بدید که اگر این اسلحه را به او میفروشید در اختیار او میگذارید، او را تقویت کردید، با همین اسلحه فردا میاد به جنگ شما و شما را از بین میبرد، پس این در واقع تقویت غیر مستقیم دشمن است علیه خودتون. این کار را نکنید.